میخوام بگم اینا اشتباه نشه وقتی گفته میشه ابن عباس، بیشتر ذهنا به برادر بزرگ میره. بله. نه، این برادر کوچک بوده.
درسته. بعد خود سرگذشت ابن عباس
یه سرگذشت مهمی نبود، نداشته.
بله. خب سوال دیگری رو هم مطرح کنیم از شماره 912-3573. آیا درست است که یزید در زمان حضرت سجاد 10 روز مکه را بر لشکریان حلال کرد؟ حضرت کجا بودند و چه کار کردند؟
نه، این در مورد مدینه بوده، نه در مکه.
درست.
ایشون گویا نظرشون به فاجعه حره است. بله، بعد از شهادت، 2-3 سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله، در مدینه شورشی صورت گرفت بر علیه یزید و قیام کردن بر علیه یزید و حاکم مدینه را از شهر بیرون کردن و به نوع اعلام استقلال کردن. یزید سپاهی برای سرکوب اینا فرستاد و اونجا بود که جان و مال و ناموس مردم مدینه را 10 روز مباح اعلام کردن.
بله.
در مورد وضع امام علی ابن الحسین، امام سجاد علیه السلام، عرض میکنم که امام سجاد سلام الله در این بحران در مدینه بوده، ولی چون در اصل این قضیه حضرت مداخله نداشته، یعنی اون شورشگران هم هیچ مشورتی با حضرت نداشتن.
بله.
هیچ ارتباطی نداشتن. امام سجاد علیه السلام هم در این شورش مداخله اصلا نداشت و حالا چرا نداشت؟ جهت داره. یکی این که پشت سر اینا عبدالله ابن زبیر بود که اون زمان در مکه بود، خود عبدالله زبیر با اهل بیت خوب نبود.
بله.
و اگرم اینا پیروز می شدن شیعیان نفع نمی بردن. به علاوه پیدا بود که این محکوم به شکسته.
درسته.
بنابراین حضرت مداخله نداشت و این خبرش به یزید رسیده بود که علی ابن الحسین در این جریان شرکتی نداره.
درسته.
ولذا از همون شام گفت که کار به کار علی ابن الحسین نداشته باشه.
بله.
از طرف دیگه من تحلیلم اینه که حادثه کربلا برای بنی امیه و برای یزید خیلی بدنامی درست کرد. بسیار بسیار بر اونا گران تمام شد.
بله.
اینها دیگه بعد از حادثه کربلا نمیخواستن مجددن اهل بیت را اذیت کنن، سر به سر اهل بیت بذارن، بدنامی تازه برای خودشون درست کنن، پرهیز داشتن از اینکه مجددن مزاحمت ایجاد کنن.
بله.
برای اهل بیت به نظر میرسه این قسمت دومم بی تأثیر نبوده. بنابراین به دستور یزید امام سجاد سلام الله از این فاجعه آسیبی ندید. سهل فاجعه بسیار شدید بود و تاریخ می نویسه که 400 خانواده در اون مدت پناهنده شدن به خانه امام سجاد سلام الله، چون اونجا دیگه امن شده بود، خانه امن شده بود. 400 خانواده یعنی زنها با بچه هاشون اینا پناهنده شدن به خانه امام سجاد و تا پایان بحران حضرت از این خانواده ها پذیرایی شد.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
سوال من این بود که تولد پیامبر چند سال قبل از هجرت دقیقا میشه گفت؟ یعنی همون 63 سال بوده، بیشتر بوده، کمتر بوده؟ خیلی من تشکر.
رسول خدا صلوات الله و سلام علیه در 40 سالگی به نبوت مبعوث شد و مدت 13 سال در مکه مشغول دعوت و تبلیغ بود. بعد از 13 سال دعوت و تبلیغ در مکه، هجرت به مدینه پیش آمد و هجرت حضرت از مکه به مدینه مبدا تاریخ هجری شد. بنابراین میتونیم با یه جنبندی ساده بگیم که تولد حضرت رسول صلی الله علیه و سلام علیه 53 سال پیش از هجرت بوده.
همچنان برنامه پرسمان تاریخی تقدیم شما بزرگواران میشه. شماره 913-95-82 نوشتن با سلام و تشکر، چرا امویان کشورگشایی نکردند؟ شیطنت های رومیان با پیامبر و حضرت امیر و رابطه آنان با اموی ها چه بود؟
در مورد قسمت اول سوال باید بگن که چرا امویان کشورگشایی کردند؟
بله،
اومویان کشورگشایی کردن، فتوحات زیادی در زمان اونا صورت گرفت، به طوری که میگن که بعد از انقراض بنی امیه که بنی عباس روی کار آمدن، در واقع چیز زیادی به فتوحات زمان بنی امیه افزوده نشد. البته تعبیر خوبی ایشون به کار بردن، در واقع کار بنی امیه کشورگشایی بود، فتح اسلامی به اون صورت نبود. بیشتر انگیزه کشورگشایی داشتن، از انگیزه مسلمانی و ایمان مسلمان ها، سلحشوری مسلمان ها استفاده میکردن، ولی بیشتر حالت کشورگشایی پیدا کرده بود. مثلا عرض میکنم که مثلا اندلس را در زمان اندلس در زمان بنی امیه فتح شد،
بله.
سال 92 فتح شد و از اونجا به قسمت های دیگر اروپا هم تا فرانسه و اینا پیش روی کردن،
بله.
اینا در زمان بنی امیه بوده. و اما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم میدونیم که رسول خدا با دو تا ابرقدرت روبرو بود، به تعبیر امروز با دو تا قدرت، بله. بزرگ،
روم و ایران.
روم و ایران، ایران ساسانی و روم. روم یکیشون میگه و روم بود که اون زمان هم مرکز رومی ها عرض کنم که قسطنطنیه بود، استانبول امروزی، و میگفتن روم شرقی.
بله.
مرکزشون استانبول فعلی بوده که اون زمان قسطنطنیه میگفتن، معرب کنستانتین بود.
بله.
کنستانتین سوم میگن این استانبول را بنا کرده. و شامات، فلسطین، شامات، مصر جزء متصرفیای روم شرقی بوده.
بله.
بنابراین جزیره العرب که از طرف شمال غربی با شام و فلسطین و اینا همسایه بود، در واقع اونجا مسلمان ها با رومیا همسایه بودن.
بله.
ولی از طرف شرق و عراق اینا با ساسانیا همسایه بودن.
بله.
اون چه در زمان رسول خدا در رابطه با رومیا اتفاق افتاد، یکی جنگ موته بود.
بله.
که درسته که در موته جنگیدن با رومی ها، موته‌ای که اون رو جنگیدن این رو جزء اردنه.
بله.
الان شهدای قبور شهدای جنگ موته الان در اردنه. درسته که در اردن جنگیدن، ولی اونجا جزء متصرفات روم بود، روم شرقی بود.
بله.
و همچنین جنگ تبوک که عملا جنگی نشد، ولی مسلمان ها 600 کیلومتر حدود 600 کیلومتر مسافت را با دشواری و در هوای گرم و با کمبود مرکب حرکت کردند، حدود 600 کیلومتر مسافت را طی کردند تا تبوک. تبوک الان مرز عربستان و اردنه.
اردن.
یعنی از مدینه تو اونجا رفتن.
بله.
و عملا با رومی ها روبرو نشدن و حضرت رسول حدود 20 روز اونجا توقف کردن و مطمئن شدن که دیگه حرکتی از ناحیه اونها نیست، و حضرت موقع رفتن و برگشتن با بعضی از قبایل و عشیرهای سر را قراردادهایی بستن، قرارداد عدم تجاوز بستن، اینا بهره برداری کردن از این فرصت. اون چه مربوط به زمان حضرت رسوله اینه.
بعد ارتباط رومی ها با اموی ها چی بوده؟
ارتباطی به اون صورت نداشتن، بلی مسلم شده، شاید هم مورد نظر سوال کننده نیست، ولی مسلم شده که مسیحی ها که همون رومی ها باشه نفوذ داشتن در دربار معاویه و بعد از او در دربار یزید.
درست.
برای اینکه تاریخ نشون میده که بعضی از مشاوران لشکری و کشوری معاویه مسیحی بودن.
درست.
یعنی در دربار اینقدر تقرب پیدا کردن.
بله.
مثلا در مورد یزید معاویه و در رابطه با حادثه کربلا آمده که وقتی خبر رسید به یزید که حضرت مسلم از طرف امام حسین سلام الله علیه وارد کوفه شده و نعمان ابن بشیر حاکم کوفه کوتاه میاد، مثلا حرکت لازم را انجام نمیده، این گزارش ها به یزید در دمشق رسید، همه تاریخ ها نوشتن که یزید با مشاورش به نام سرجون یا سرجون مشاوره کرد که چه کنیم. او گفت که عبیدالله ابن زیاد را حاکم کوفه کن، که عبیدالله زیاد اون زمان حاکم بصره بود.
بله.
وقت میگن این سرجون، سرجون رومی بوده و مرحوم شهید سید محمد علی قاضی طباطبایی در کتاب اربعین ایشون میفرماید که به نظر میرسه سرجون معرب سرجیوسه، اون رومی بوده، اسمش سرجیوس بوده.
بله.
اسم رومی بوده و عربا معرف کردن سرجون، سرجون. یا سرجون میگفت.
بله. خب سوال بعدی، مادر حضرت قاسم و عبدالله پسران امام حسن علیه السلام چه کسی بود؟
مادر حضرت قاسم را میگن کنیزی بوده به نام نرجس یا نوفیله، و اما مادر عبدالله را گفتن کنیزی بوده به نام نوفیله یا حبیبه، که اگر مثلا هر دو را نوفیله بگیره معلوم میشه که از نظر مادر هم یکی بودن.
بله. بشنویم یک سوال تلفنی رو.
من میخواستم استاد ایشای بفرمان که چطور شده که عمر معاویه رو برای شام انتخاب کردن؟ آیا شناخت ایشون داشته نشد؟
شناختی حتما داشته، نه تنها عمر شناخت داشته، عموم مسلمانان شناخت داشتن که اینها مسلمانای مال فتح مکه هستند و مسلمانی اینها بعد از فتح مکه صورت گرفت و اون زمان مسلمانها کسانی را که در فتح مکه مسلمان شدند و بعد از فتح مکه مسلمان شدند خیلی تحویل نمی گرفتن از نظر ارزش گذاری، می گفتن اینا مسلمان هایی هستند که زیر برق شمشیر فاتحان مکه مسلمان شدن. این یه چیز جا افتاده بوده، نه تنها عمر بلکه نوع مسلمان ها شناخت داشتن. متاگوی تو ذهن مبارکیشون اینه که خب اگر شناخت داشتن چرا منسوب کردن؟ خب این واقعا محل سؤاله، نه تنها چرا منسوب کردن مورد سؤاله، بلکه چشم‌پوشی ایشون از تخلف‌های معاویه هم مورد سؤاله. بحث کردیم که عمر ابن خطاب خلیفه دوم نسبت به کارگزارانش خیلی سخیر بوده، خیلی خیلی سخیر بوده و کارهای ناراضی نظر داشته و همه کسانی که از طرف او منصوب می شدن به شدت از او حساب می بردن، با تعبیر امروز به شدت از او حساب می بردن. مثلا در تاریخ اسلام معروفه به نام مشاطرات عمر، یعنی نصفه کردنهای عمر. اگر مطلع می شد که کسی از کارگزاران او خیانت مالی کرده، تصرف غیر مجاز کرده، مثلا از بیت المال به نفع خودش استفاده می کرده، مشاطره می کرده، یعنی نصف اموال او رو می گرفته. حالا این را از طرفی دیگه اشکار کردن، گفتن چرا نصفش میگرفته، چه بسا اون مقدار که تصرف نامشروع کرده بوده کمتر از نصف بوده یا بیشتر از نصف بوده و چرا نصف میکرده. حالا این را اشکار شد. مثلا نقل میکنن که ابو هریره مدتی از طرفشون عامل بحرین بود، هاشم بحرین بود، و به عمر خبر رسید که این تصرفات خلاف ضابطه در بیت المال کرده و ابو هریره را احضار کرد و عرض کنم که نصف دارایی که در اختیار داشت گرفت. یا مثلا حاکمی بوده به نام ایاز ابن غنم، به عمر گزارش دادن که عرض کنم که این شخص در محل ماموریتش خیلی لباسهای نرم و گران قیمت و اشرافی می پوشه، زندگی اشرافی داره، و عمر این شخص را خواست و احضار کرد و گفت که من شنیدم تو لباس نرم و عرض کنم که گران قیمت و شیک می پوشی و تو به درد حکمرانی نمی خوری. یه عصای چوپانی دستش داد و یه جله کوچیکی گوسفند در اختیارش گذاشت، گفت تو به درد چوبانی میخوره، ببر این حیوانات رو بچرون. مثلا اینا از نمونه‌های سختی روزه که میگن. حالا اینا را در کنار برخورد عمر با معاویه بگذاریم. مشخصا نوع تاریخ‌ها که غالبا هم مال اهل سنته نوشتن که خلیفه یه سال تصمیم گیره بره از شام بازدید کنه، زمانی که معاویه از طرف او حاکم اونجا بود و یه اولاغ را خلیفه سوار شده بود، اولاغ سوار بود و یه اولاغ را عبدالرحمن ابن عوف، و خلیفه کیسه داشت که نون خشک و اینا چیزای ساده توش ریخته بود، هر وقت گرسنه نمیشد از اون میخورد، با چیزی بعضی ساده میرفتن. معاویه دم و دستگاه درست کرده بود برای خودش، برو و بیا و حاجب و دربان و قصر و کاخ و امثال اینا. معاویه شنید که خلیفه برای بازدید از منطقه میاد، با کبکبه و دبدبه و سوار و بر اسب و هم با همراهان به استقبال خلیفه رفت. در راه دید که دوتا اولاغ سوار داره میان، نشناخت که خلیفه است. معاویه با اون همراهانش رد شد طرف مدینه، خلیفه هم رفت طرف دمشق. به معاویه گفتن که اون دوتا اولاغ سوار که دیدی یکیش خلیفه بود. معاویه ترسید و برگشت و به عمر که رسید از اسب پیاده شد، کنار اولاغ عمر مقداری راه رفت به طرف دمشق و عمر به اعتنا نکرد، خوشش نیامد. عبدالرحمن ابن عوف گفت که معاویه را خسته کردی. عمر به معاویه گفت که من شنیدم تو اینجا دم و دستگاه برای خودت درست کردی، حاجب گذاشتی، دربان گذاشتی، مردم به تو دسترسی ندارن، چرا این کار را میکنی؟ معاویه گفت که قربان، درست گفتن محضر شما، ولی اگر ما این کار را میکنیم صورتمون را با سیلی سرخ نگه می‌داریم. اینجا ما با دولت مسیحی روم همسایه هستیم، نمایندگان دولت روم گاهی پیش ما میان، می‌خوایم پیش اونا آبروداری کنیم، این ظواهر را حفظ کردیم. عمر گفت که اگر راست گفتی خوب عذر آوردی، اگر دروغ گفتی خوب بهانه به دروغ بافتی. مثلا به همین سادگی از کنار این تخلف آشکار معاویه گذشت. این واقعا مورد سؤاله. چیزی که گفته میشه البته استنباطیه، در انگیزه خلیفه در معرفی معاویه به عنوان حکمران شام میگن که این به نوعی حق و سکوت بوده که به ابو سفیان داده که ابو سفیان کارشکنی نکنه یا بنی امیه کارشکنی نکنن. این البته استنباطیه. پس بر این اساس میشه بگیم که شناخت داشته ولی به نوعی حق و سکوت به ابو سفیان یا به بنی امیه داده.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه
پیامکی رادیو معارف 30553.
شماره 912-93-43 پرسیدن که آقای پیشوایی گفتن برخی نویسندگان معاصر مثل طه حسین و علی الوردی معتقدن که آخر خلافت عثمان معاویه همه کاره بود. استاد بفرمایید آدرس این مطلب کجاست؟
کتاب علی گلوردی که از نویسندگان عراقی عربی به نام وعاظ و سلاطین در ایران به نام نقش وعاظ در اسلام ترجمه شده.
بله.
البته الان در بازار نیست، شون بتونن بخوان استفاده کنن باید به کتابخانه مراجعه کنن. بنابراین کتاب دکتر علی گلوردی به نام نقش وعاظ در اسلام به فارسی ترجمه شده.
بله.
و اما دکتر طه حسین دو تا کتاب داره، یکی به نام الفتنه الکبرى که به فارسی فتنه بزرگ ترجمه شده.
بله.
و دو تا کتاب داره که در ایران به فارسی ترجمه شده، از جمله کتابی به نام علی و فرزندانش.
بله.
علی و فرزندانش اینجاست، طه حسین اون چی گفته
درست.
اینجا
متشکرم. خب استاد پیشوایی شماره 912 9950 برامون نوشتن سبعت و سلف چه کسانی هستند و نقش آنان در زمان و بعد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چه بود؟
چنین اصطلاحی نداریم، چنین چیزی نداریم، سلف صالح داریم.
بله.
که اصطلاح اهل سنت به نسل اول اسلام و نسل دوم اسلام میگن سلف صالح، یعنی اینا گذشتگان صالح بودن و ما اونا الگو بودن برای ما، نمونه بودن و ما پا به جای پای اونها باید بگذاریم. اصطلاح سلف صالح داریم.
پس شنوندگان بزرگوار دقت بفرمایند که حتما در ارسال پیامک ها و اون الفاظی که استفاده میکنن مطالب مستندی باشه که انشاءالله بتونیم پاسخ بگیم در برنامه پرسمان تاریخی به سوال های شما بزرگوار. اما سوال دیگری از شماره 913-3165 که نوشتند سرنوشت ابوبکر چه شد آقای پیشوایی؟
ابوبکر در 22 جماد ثانیه سال 13 هجری از دنیا رفت. بله. یعنی بعد از فوت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم علیه در سال 11 هجری که مشهور 28 صفر بوده، 28 صفر سال 11 هجرت ابوبکر به خلافت رسید. دوربر دو سال و خورده خلافتش طول کشید و در 22 جمادی الثانیه سال 13 هجرت از دنیا رفت.
درسته. و سوال دیگر این که سلام، آیا جمله ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی از امام حسین علیه السلام است؟
نه، از خود امام حسین سلام الله علیه نیست، این زبان حال امام حسین سلام الله علیه برگرفته از شعر یکی از شعرای و اون شاعر به عنوان زبان حال این را گفته. این برگرفته از شعر شیخ محسن حویزه حائری معروف به ابوالحب.
بله.
شعری گفته که این جمله را در اون شعر به کار برده به عنوان زبان حال.
درسته.
بله. و حتما این عین کلام امام حسین سلام الله علیه نیست. این از سروده های، تکرار میکنم، از سروده های شیخ محسن حویزه حائریه که معروف بوده به ابوالحب.
درسته. بسیار ممنون، متشکرم از شوهرتون، خیلی لطف کردید. التماس دعای خیر دارم و خدا نگهدارتون باشه.
پایدار باشید.
از شما شنوندگان گرامی هم که توجه کردید به برنامه پرسمان تاریخی بسیار ممنون و متشکرم. خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد وعلي النبي وحسن الزكي و ومحمد المهدي
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
من از سالهای طولانی راجع به اسرائیل و راجع به جنایات او همیشه در خطبه ها، در نوشته ها گوشزد کردم به مسلمین که این یک قده سرطانی است در یک گوشه ممالک اسلامی و اینطور نیست که اکتفا بکند به همون قدس و اینها بناشون بر این است که پیش برند، یعنی اینها تابع سیاست امریکا است. امریکا هم آمالش فقط یک جانی، چنانچه همه ابرقدرت ها میخوان همه ممالک را تحت سیطره قرار بدن اگر بتوانند. لبنان را ما یک جزئی از ایران میدانیم، برای اینکه ما و اونها اصلا جدا نیستیم و ما اونها هستیم، اونها ما هستند. و آقای صدر یک مردی است که من میتوانم بگم او را بزرگ کردم و به منزله یک اولاد عزیز است برای من، و من امیدوارم که انشاءالله ایشون با سلامت برگردند به محل خودشان. و بسیار مورد تأسف است که ایشان را ما الان نمیبینیم در بین خودمون. اصلا باید مسلمین بیدار بشن. امروز روزی نیست که مسلمان ها هر کدام یک گوشه زندگی تنهایی بکنند و خودشون بین خودشون در هر کشوری یه زندگی خاص به خود داشته باشند. نمیشد این معنا در یک همچه زمانی که سیاست های ابرقدرت ها بلیدن همه جاست. مسلمین باید بیدار بشند. ملت ها، دولت ها را من از اکثرشون مایوس هست، لکن ملت ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند. الحمدلله مسلمین هم عدهشون قریب 1 میلیارد هست و هم ممالکشون یک ممالکیست بنی ثروتمند و هم افرادشون افراد لایق، لکن اونهایی که میخواند در این ممالک حکومت کنند به واسطه تبلیغات سویی که در طول چند صد سال تقریبا کردند و نفوذی که در دانشگاه ها، در جاهایی که مراکز تربیت ابنای مسلمین است کردند، مسلمین را طوری کردند که از خودشون مایوس شدند، یعنی خودشون را گم کردند. باید مسلمین جدیت کنند، مجد خودشون را پیدا کنند. این غرب یا شرق که سلطه پیدا کرده است بر همه ممالک اسلامی، مهمش اون سلطه فرهنگی بود است که در اون مراکز تربیت می شدند بچه های ما به تربیت هایی که وقتی که از دانشگاه ها